ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی عازم نیویورک شد. فدریکا موگرینی از اعزام اولین تیم دیپلماتیک اتحادیه اروپا به ایران طی چند هفته آتی خبر داد. و دولت اردن سفیر این کشور در ایران را برای مشاوره به عمان فراخواند. با درود فراوان، حسین قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی راهی نیویورک شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف روز سه‌شنبه در حاشیه این نشست با جان کری همتای آمریکایی خود دیدار خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا محورهای مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا را میزان پیشرفت در اجرای برجام و موانع ایجاد شده در زمینه تعاملات بانکی ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی خواند. بنابر گزارش‌ها از ایران، سومین کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی نحوه پیشرفت برجام در سطح معاونان وزرای خارجه نیز روز جمعه سوم اردیبهشت در وین برگزار خواهد شد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری تسنیم گفت اولین تیم دیپلماتیک اتحادیه اروپا طی چند هفته آتی به تهران اعزام خواهد شد. به گفته خانم موگرینی، این تیم دیپلماتیک از طریق سفارت هلند که هم اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد فعالیت خواهد کرد. در جریان سفر ریاست رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، در بیانیه مشترک اعلام شد که دو طرف برای تسهیل همکاری‌ها و آماده سازی گشایش نمایندگی اتحادیه اروپا در آینده بر اساس قوانین و مقررات ایران توافق کردند. بر اساس این بیانیه، اعزام تیم دیپلماتیک اتحادیه اروپا در همین راستا انجام می‌شود. در پی دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1، ایران و اتحادیه اروپا از احیای گفتگوهای دو جانبه خبر دادند که در حال حاضر گفتگوهای سطح بالا خوانده می شود. در خبر دیگر، دولت اردن روز دوشنبه اعلام کرد تصمیم گرفته است تا سفیر این کشور در تهران را برای انجام پاره مشاوره ها به عمان فرا بخواند. بر طبق اطلاعیه وزارت امور رسانه‌ای اردن که خبرگزاری رسمی این کشور پترا منتشر کرده، مشاوره با سفیر اردن در تهران پیرامون آنچه دخالت ایران در امور کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خوانده شده صورت می‌گیرد. سخنگوی دولت اردن در بیانیه‌ای در این باره ایران را متهم کرد که اصول حسن همجواری با همسایگان عرب خود را نقض کرده است. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی که نامی از وی برده نشده، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفته که عربستان سعودی اردن را برای این اقدام زیر فشار گذاشته است. در خبر دیگر، پاک گیونه رئیس جمهوری کره جنوبی قرار است روزهای 12 تا 14 اردیبهشت ماه به تهران سفر کند. دفتر خانم پاک روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود که او در این سفر با حسن روحانی همتای ایرانی خود درباره افزایش سطح روابط دو جانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای از جمله تنش میان دو کره گفتگو خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها، در سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران، او درباره انعقاد قراردادهایی در زمینه نیروگاه‌های برق و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همچنین فناوری اطلاعات مذاکراتی را انجام خواهد داد. این سفر در حالی پس از دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق اتمی انجام می‌شود که سئول نیز در صدد یافتن بازارهای تازه برای صادرات خود است که با رکود مواجه شده است. تهران و سئول در سال 1962 بیش از 5 دهه پیش روابط دیپلماتیک خود را آغاز کردند. ساعت 24 دقیقه و 35 ثانیه است. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی کارنامه توجه فرمایید از رادیو فردا که کاری است از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به نرخ بیکاری در ایران و وضعیت کارگران اختصاص دارد. اما نخست از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در گزارشی نوشت که 3000 راننده کامیون و تریلر در پی وعده مسئولان برای پاسخگویی به خواسته هایشان به تجمع 5 روزه خود پایان دادند. این رانندگان در تجمع خود که از روز 17 فروردین ماه شروع شده بود به نحوه توزیع بار و ضعف در نظارت و ارائه خدمات اعتراض داشتند. در همین حال به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز، نیروهای امنیتی و انتظامی یک نفر را بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا در مورد شرکت پارسیلون خرم‌آباد که پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال 82 دچار رکود و بحران شد نوشت تعطیلی و نیمه تعطیلی های پی در پی رمقی برای این واحد و کارگران آن به جا نگذاشته است. ایرنا با اشاره به اعتراض‌های کارگران پارسیلون خرم‌آباد در سال‌های اخیر افزود آنها 19 ماه حقوق و مطالبات معادل 16 میلیارد ریال مربوط به سال‌های 89 و 90 و همچنین 3 ماه حقوق ایدی و پاداش سال 94 طلبکار هستند. جواد جهانگیرزاده نماینده مجلس از ارومیه بر لزوم پرداخت حقوق 7 ماه اخیر معلمان حق التدریسی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای جهانگیرزاده اشاره کرد که با اقدام مجلس و دولت در سال گذشته معلمان حق و تدریسی جذب شدند ولی به گفته او در طول 7 ماه گذشته حقوقی دریافت نکردند و زندگیشان را به سختی می گذرانند. خبرگزاری ایسنا خبر داد که محمد پورفاطمی نماینده مجلس از دشتی و تنگستان درباره آنچه مشکلات به وجود آمده برای صاحبان لنج در استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان و نیز دستور دولت برای قطع تهلنجی‌ها یا کالای همراه ملوان نامید به مسئولان تذکر داده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسماعیل حاجیانی سرپرست شرکت تعاونی لنجداران بندر گناوه گفت محدودیت اخیر در زمینه تهلنجی از سوی گمرک به معیشت بخش عمده ساحل نشینان این منطقه لطمه میزند. آقای حاجیانی بدون اشاره به این محدودیت ها اشاره کرد که از زمان ابلاغ نامه جدید رئیس کل گمرک لنجداران از سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس خودداری کردند و معتقدند با اعمال محدودیت هایی که در این نامه وجود دارد فعالیت دریایی مقرون به صرفه نیست. سایت میدان در گزارشی با اشاره به سخنان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد پیشی گرفتن نرخ رشد مزد از نرخ تورم نوشت که آماری که وی اعلام کرده است به نوشته این سایت شباهت زیادی به آمارسازی‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد دارد. میدان با استناد به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و میزان افزایش دستمزد کارگران طبق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود در 3 سال گذشته مزد کارگران 6.2% کمتر از تورم تعیین شده است. سایت میدان با اشاره به اینکه هرچه رقم دستمزد از افزایش هزینه‌ها یا تورم جا بماند، خانواده مزدبگیر ناچار می‌شود از هزینه‌های غیر اجباری کم و حذف کند، نوشت وقتی می‌گوییم مزد کارگران در دولت روحانی از تورم به میزان 6.2% عقب مانده، به این معنی است که کارگران ایرانی در 3 سال اخیر مجبور به کاهش 6.2% هزینه‌های غیر اجباری شدند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نرخ بیکاری در ایران در سال 2016 میلادی را منفی ترسیم کرده و گفته است که این نرخ در سال 2015 میلادی 10.8% بوده است که در سال جاری میلادی به 11.3% میرسد. بر اساس این پیشبینی میزان بیکاری در ایران در سال آینده میلادی 11.6% خواهد بود. در این میان مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری در سال گذشته خورشیدی با افزایش 0.4% نسبت به سال 93 به 11% رسیده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده است که مجلس چند روز پیش در مصوبه‌ای مرکز آمار ایران را تنها مرجع رسمی آمار در ایران اعلام کرد. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران پس از مصوبه مجلس در برنامه تلویزیونی درباره نرخ بیکاری اشاره کرد که مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی کند و مبنای آمار این مرکز خود اظهاری مردم است.
جمعیت شاغل ما الان حدود 24 میلیون نفره. جمعیت بیکاری در سال 1394 2.740 میلیون نفره. از فوق دیپلم به بالا چیز حدود 1 میلیون بیکار در جامعه ما داریم.
پیش از این به گزارش برخی خبرگزاری‌ها محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران از وجود 5 میلیون بیکار خبر داده و گفته بود برای از بین بردن بیکاری ظرف 5 سال هر دقیقه باید 5 شغل ایجاد کنیم. در این میان بهروز خباس فعال کارگری مقیم سوئد بر این باور است که آمارهای ارائه شده در مورد بیکاری قابل اعتماد نیستند.
منابع مستقل اقتصادی نرخ بیکاری را یا 18% گفتند. دولت 11% اعلام میکنه و گاهن به ذهن آدم متبادر میشه که پس چه تفاوتی داشت که با دولت احمدی نژاد هم همین کار رو واقعا میگن. به نظر من نمیشه به آمارهای دولتی اتکا کرد. ما ناچاریم در ارتباط با مسئله بیکاری در ایران به منابع مستقل رجوع بکنیم و اونها دیدگاه‌های دیگه ای هم دارن به غیر از مسئله آمار. مسئله که هست این چیزی که این دوستان دارن میگن این که تعطیلی واحدهای تولید صنعتی روز افزون شده، افزایش پیدا کرده و این با بعضی از آمارهای دولت همخوانی نداره. بعد از مسئله پسا برجام این انتظار وجود داشت که سرمایه‌گذاری صورت بگیره، این انتظار وجود داشت که نرخ بیکاری پایین بیاد، کارخانجات کمتر تعطیل بشن، اما این چنین نبوده تا به حال. ما وقتی که با کارگران این یا اون کارخونه صحبت میکنیم توی اون منطقه ای که هستن مشغولن صحبت از این میکنن که ده ها کارخونه در نزدیکی خودشون دچار رکود هستن یا دچار ورشکستگی شدن، تعطیل شدن. اینها با اون چیزایی که دولت فعلی به ما میگه اینا همخوانی نداره متاسفانه.
پس در مورد نرخ بیکاری در شرایطی مطرح می شود که بر اساس آخرین تعریف مرکز آمار ایران تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع حداقل 1 ساعت کار کرده یا بنا به دلیلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل محسوب می شوند. اما غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال مجلس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفت که این تعریف به گفته او برای ارائه آمار نادرست است و افزود واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصادی هیچ کس نمیتواند با فعالیت 1 ساعت در هفته امرار معاش کند. اما در شرایط موجود در ایران وضعیت کارگرانی که شغل خود را از دست میدهند چگونه است؟ بهروز خباس:
وقتی که با کارگرای اخراجی صحبت میکنی، با خانواده‌هاشون صحبت میکنی، وضعیتشون بسیار هولناکه. من با کارگرانی صحبت میکنم که تا پیش از این امید اینو داشتن که گشایش اقتصادی صورت بگیره، اما الان ناچار شده که فرزندش رو راهی بازار کار میکنه. اونا به شدت احساس میکنن که بی افقن، به لحاظ اقتصادی بی آیندن، و اگر هم تغییر تحولی از لحاظ اقتصادی در ایران صورت بگیره در دراز مدت خواهد بود.
در این حال مقام های دولتی با اعلام برنامه های ایجاد اشتغال و یا حفظ اشتغال وعده ها و قول هایی دادند. از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعالسازی 10,000 واحد کوچک صنعتی از طریق پرداخت 16,000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی خبر داده است. یک شنونده که خود را یکی از کارگران کاشی نیلو از اصفهان نامیده نوشته است مشکل صنعت کاشی این نیست که رکود در بازار وجود دارد، بلکه تولید متناسب با نیاز کشور نیست. این شنونده افسوده است مشکل مهمتری که این صنعت در پیش رو دارد به گفته او زد و بند و فساد اداری و تجاری است. به نوشته این شنونده کارخانه کاشی نیلو اصفهان با نزدیک به 30 سال سابقه به توصیف وی در نتیجه سوء مدیریت ظرفیت این کارخانه که زمانی بهترین سرامیک و کاشی‌های گرانیتی ایران را تولید می‌کرد 30% کاهش یافت. او همچنین خبر داده که مالک کارخانه در حال فروش وسایل، زمین‌ها و ساختمان‌های آن است و در این 4 سال نزدیک به 200 تن را اخراج کرده است و در این حال حقوق کارگران را هر 6 ماه 1 بار پرداخت می‌کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو
فردا.